و گاهی وقتا نیمی شاید حتی بیشتر از حرفای طرف مقابلمون رو از دست میدیم. به همین خاطر امروز در مورد این موضوع که یکی از مهارت‌های اصلی در ارتباط میپردازیم. آقای دکتر محمد مهدی مقدم اینجا همراه ما هستن. یه نکته‌ای رو هم گفتن در انتهای صحبتشون آقای دکتر و این بود که خانم ها عمر طولانی تری نسبت به آقایان دارند، به همین واسطه که بیشتر اهل گفت و شنود هستند و بیشتر میتونن احساساتشون، عقایدشون و خواسته ها و نیازهاشون در حقیقت مطرح بکنن. این یک نیاز اساسی در ماست آقای دکتر، به نظر میسه مغز ما برای زندگی اجتماعی تعبیه شده، درسته؟
قطعا. ببینید، حالا من یک چیز جالبی از تجربیاتم تو بحث اتاق مشاوره و درمانگری خدمتتون بگم.
متشکرم.
گاهی اوقات ما درمانجویانی رو داریم که میان، باور کنید، یک ساعت تمام صحبت میکنن و حتی اجازه نمیدن که ما بخوایم حالا راهکاری بهشون بدیم یا صحبتی بکنیم. حتی اگه قرار باشه صحبتی بکنیم، حرفای ما رو قطع میکنن. یک ساعت صحبت میکنن، بعد هم تشکر میکنن و خدافظی میکنن، میگن حالمون خوب شده و میرن. خب، بنابراین یکی از نیازهای تمامی افراد هست. اگر هم احساس میکنیم این نیاز درون ما وجود نداره، این به معنای این هستش که شاید درون ما یک سری مشکلاتی هست که باید ابتدا اونها رو برطرف بکنیم، به خاطر اینکه روابط بین فردی یکی از مواردیه که درون تمام انسانهای عادی ما میبینیم و به صورت یک نیاز، همونجور که شما گفتید، برامون تعریف شده هست.
خیلی ازتون متشکرم. من یه اشاره داشتم به این که گاهی وقتا داریم با هم حرف میزنیم ولی نیستیم، واقعا درسته. نیستیم. چی باعث میشه که نتونیم درست هم دیگر رو بشنویم و گوش بدیم به هم دیگر؟
ببینید، عوامل بسیار زیادی توی گوش دادن فعال مؤثر هست که حالا من چند تاش رو خدمتتون خواهم گفت. گفتیم گوش دادن صرفا یک فرایند فیزیولوژیکی نیست، یک فرایند شناختی و یک فرایند هیجانیه. یعنی احساسات ما هم باید درگیر گفتگو بشه، علاوه بر اون تمرکز و توجه ما هم باید درگیر اون گفتگو بشه. برای اینکه بتونیم چنین فضایی رو مطرح بکنیم، چنین فضایی رو برای خودمون داشته باشیم که احساسات و هیجانات و سیستم شناختی ما درگیر اون گفتگو بشه، یک سری شرایط لازمه که اگر موافق باشید من این شرایط رو خدمت شما و شنوندگان عزیز بگیم. اولین شرط این هستش که ما زمان مناسبی رو برای صحبت کردن و گفتگو انتخاب بکنیم. به قول شما، حالا من فرض کنید دارم با گوشی کار میکنم، حالا یک نفر میخواد با من صحبت بکنه، عملا نمیتونم همزمان دو تا کار رو با هم دیگه انجام بدم یا شنونده فعالی در اون لحظه باشم. بنابراین یک زمان و یک موقعیت مناسب رو باید برای گفتگو در نظر داشته باشیم. به انضمام اون، ارتباط چشمی مناسب یکی دیگه از فاکتورهایی هستش که برای گوش دادن فعال میتونه مؤثر باشه. وقتی مثلا یک خانومی تو آشپزخونه است یا آقایی نمیدونم توی سالن نشسته، یا حالا بالعکس، چون حالا بالعکسش هم ما جدیدن میبینیم، شاهد هست، بالعکس اگه قرار باشه با همگی مکالمه ای داشته باشن، عملا اون مکالمه مؤثر نیست، چون نه ارتباط چشمی دارن و نه اونقدر از لحاظ شناختی درگیر گفتگو و صحبتهایی همدیگه هستن. به همین جهت حتما باید یک فضا و یک زمان مناسب برای گفتگو داشته باشی. علاوه بر اینها، داشتن یک ذهن باز و پذیرنده یا پذیرا. ببینید، ما انسانها هممون با یکدیگر متفاوت هستیم و یکی از توانایی ها و مهارت هایی که باید بهش تأکید داشته باشیم پذیرش تفاوت هاست. قرار نیست طرف مقابلی که روبروی من نشسته و با من داره صحبت میکنه مثل من فکر بکنه، مثل من حرف بزنه و مثل من عمل بکنه. آدم ها متفاوتن. زمانی که قرار شنونده فعالی باشیم، بهتره که دنیا رو از زاویه دید اون فرد بهش نگاه بکنیم، که حالا من در ادامه راجع به مهارت همدلی به صورت کامل توضیح خواهم داد.
بله.
پس ارتباط چشمی مناسب، فضای مناسب، زمان مناسب، داشتن یک ذهن باز و پذیرا میتونه مواردی باشه که تو گوش دادن فعال کمک کننده است.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر محمد مهدی مقدم همراه ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند. داریم در مورد گوش دادن فعال یا مؤثر گفتگو میکنیم. شما هم با ما حرف بزنید از طریق شماره تلفن 22-65-28-72-6. در این بخش از برنامه میخوام ازتون دعوت کنم که درس روز رو با هم بشنویم. اتفاقا در مورد موضوع امروزمونه. ببینیم خانم دکتر نظری در این مورد چی به ما میگن. سرکار خانم دکتر فریده نظری با ما در مورد گوش دادن صحبت میکنند.
درس روز. به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت، دکتر نظری هستم، مشاور خانواده. امروز می‌خواهیم درباره گوش دادن مؤثر و فعال که یکی از مؤلفه‌های اصلی ارتباط بین فردی است صحبت بکنیم که در صورت عدم وجود اون ارتباط سطحی و پر از سوء تفاهم خواهد شد. دوستان عزیز، تفاوت بسیار مهمی وجود داره بین گوش دادن و شنیدن. خب در گوش دادن فعال فرد عمیقاً حرفای گوینده رو درک میکنه، ولی تو شنیدن هر صرفاً اصوات دریافت میشه و به معنای صحبتهای گوینده توجه لازم انجام نمیشه. گوش دادن فعال به خودی خود رخ نمیده و برای کسب این مهارت باید یک سری از تکنیک ها برای گوش دادن فعال استفاده بشه. گوش دادن فعال ترکیبی هستش از شنیدن گفته‌های طرف مقابل و درگیری‌های فکری عاطفی با فردی که در حال صحبت کردن هست. گوش دادن مؤثر 4 مؤلفه اصلی داره که شامل توجه کردن، درگیر شدن، انعکاس دادن و پیگیری کردن هست. برای شنونده فعال و مؤثر بودن، توجه کردن اولین و مهمترین مؤلفه اساسی است. دوستان عزیز، گوش دادن مؤثر یا اکتیو لیسنینگ چیه؟ گوش دادن با توجه عمیق به صحبت‌های طرف مقابل و بازخوردهای مناسب دادن به احساسات او رو گوش دادن مؤثر میگن. در واقع گوش دادن مؤثر باعث میشه شما از نظر هیجانی درگیر صحبت‌های طرف مقابل بشید و با توجه کردن ما گوینده رو تشویق میکنیم به ادامه دادن و در ادامه با انعکاس دادن اون چی که دریافت کردین با یه سری سوالاتی که در مورد بخش‌هایی که برامون مبهم هست پرسش میکنیم. حتما گوش دادن رو شما به صورت مؤثر انجام دادید. گوش دادن فعال دوستان در زندگی مشترک هم مؤثره و منجر به صمیمیت میشه در روابط زوجین، چرا که افراد در روابط نزدیکشون باید بتونن تفاوت‌های یکدیگر رو بشناسن و گوش دادن مؤثر و فعال باعث درک طرف مقابل میشه، درک زوجین میشه و از قضاوت‌های نادرست و عجولانه که باعث کدورت و اختلاف و عدم تفاهم میشه جلوگیری میکنه. خب یکی از اختلافاتی که امروز باعث تنش میشه بین زوجین دقیقا همین هست، همین مسئله هست که زوجین به جای اینکه صحبت‌های همدیگر رو گوش بکنن، حرفای هم رو گوش بکنن، متاسفانه صدای هم رو فقط میشنوند. 5 تا فایده‌ای که وجود داره در هنر گوش دادن: اول پختگی شخصیت، دوم روابط محترمانه، سوم باعث صمیمیت و رفاقت، 4 تحکم روابط و 5 برطرف شدن سوء تفاهم میشه. اما دوستان یه سری مواردی هم باعث میشه که مانع گوش دادن فعال بشه. اول اینکه زمان نامناسب برای گوش کردن فعال، دوم وقتی ما نمیتونیم پذیرا باشیم، سوم وقتی که از نظر روانشناختی به مخاطب وابستگی داریم، 4 وقتی که از گوش دادن به عنوان راهی برای پنهان کردن خودمون میخواییم استفاده کنیم و در آخر وقتی با مشکلات عاطفی شدید مخاطب مواجه هستیم. عزیزان، در جمع‌بندی و در تکمیل صحبتام بگم که گوش کردن میتونه باعث روابط بین افراد در جامعه بشه. دانش آموزانمون در مدارس میتونن همین مسئله گوش دادن و گوش کردن روابطشون تحکیم بشه. دانشجویان عزیزمون در دانشگاه ها در روابط بین فردی، بین خانواده ها و زوجین، در سازمان ها، بین رؤسا و کارمندان و به طور کلی ما میتونیم بگیم که همه افراد در جامعه باید این هنر رو یاد بگیرن. و چه بهتر که ما در ابتدا خانواده که ما جامعه پذیر میشیم و سپس در مدارسمون این هنر گوش کردن رو به فرزندانمون یاد بدیم که در برخلاف مراحل بعدی زندگی دچار مشکل و چالش نشن. با تشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت خداحافظی میکنم و روز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه ما هستید و موضوع برنامه امروز رو مورد توجه قرار میدید. ما آدم ها ناگزیر از ارتباط با همدیگه هستیم، چه در فضای خانواده، چه در فضای دوستی، چه در فضای همکاری، چه در فضای جامعه. و شاید یکی از معضلات ما در برقراری ارتباط همینه که بلد نیستیم به هم گوش بدیم، یا اینکه موقع گوش دادن یه مشکلاتی وجود داره، یه چیزی که باعث میشه من همه کلام طرف مقابلم رو دریافت نکنم یا حتی دچار سوء برداشت بشم. میخوام همین رو از آقای دکتر مقدم عزیز بپرسم. آقای دکتر، چی باعث میشه که ما یک گوش دادن فعال مؤثر نداشته باشیم؟ در حقیقت موانع در این وسط چه چیزایی هستن؟
بله، ببینید آخه، این اولین مورد مربوط میشه به بحث مشکلاتی که ممکنه در مورد سلامت روان ما رخ بده.
بله.
مثل اشتغال ذهنی که منجر به حواس پرتی میشه. شما فرض بکنید یه فردی حالا راجع به 5 تا موضوع، 6 تا موضوع در آن واحد داره فکر میکنه، یک نفر هم حالا مثلا همسر قرار باش صحبت بکنه.
بله.
عملا نمیتونه اون لحظه متمرکز بشه به دلیل اینکه خب دچار وسواس فکری هست و افکار مزاحم بسیاری تو ذهنش حضور دارن. حالا در کنار این، بعضی وقتا ما بیش فعالی رو ممکنه ببینیم یا عدم تمرکز. ما حالا میدونید یک نوعی از بیش فعالی رو داریم که مربوط به دوره بزرگسالی هست. این افراد هم معمولا نمیتونن شنونده مؤثری باشن. در کنار اینها، خب افرادی که دچار افسردگی هستن یا درونگرایی بیش از حد دارن، گفتگو رو زیاد باهاش ارتباط نمیتونن برقرار بکنن و همین جهت ممکنه اونقدر حال حوصله شنیدن دیگران رو نداشته باشن. حالا یک سری اختلالات شخصیتی هم ما داریم، مثل اختلال شخصیتی که بهش میگیم اسکیزوید، یا افرادی که دوری گزین هستن. خب این افراد اونقدر تو روابط اجتماعیشون راحت نیستن و علاقه‌ای به برقراری ارتباطات حالش کلامی و چه غیر کلامی با سایر افراد ندارن. موارد بعدی حالا دیگه لزوماً بحث صرفاً اختلال نیست و ممکنه عمومیت بیشتری داشته باشه، مثل بحث نصیحت کردن.
بله.
شما اگه نگاه بکنید، من حالا یک مثالی میخوام بزنم در مورد رابطه والد فرزند. شما نگاه بکنید، بچه های 7-8 ساله زمانی که از مدرسه میان، تمام اتفاقات طول روز رو برای پدر مادرشون تعریف میکنن. میگن نمیدونم مثلا خانم معلم مثلا فلان چیز رو درس داد، دوستم اینجوری کرد، اونجا تمام اتفاقات رو. حالا کلاس سوم چهارم که میشه، یک مقدار فراوانی کمتر میشه، وارد دوره راهنمایی میشن کمتر میشه، دبیرستانی میشن کمتر میشه. فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بعد از چند سال احساس میکنن که پدر مادرشون یا والدشون شرمنده خوبی براشون نیست. هر موقع اومدن صحبت کردن، اومدن از تجربیاتی که تو طول روز براشون اتفاق افتاد از اونها گفتن، احتمالاً قضاوت شدن.
بله.
البته خب بالاخره ما همیشه در حال قضاوت کردن هستیم. وقتی میگیم قضاوت نکنیم، منظورمون قضاوت غیر منصفانه هست. قضاوت غیر منصفانه میشن و گاهی اوقات پدر مادر یا والدین ممکنه بیش از حد شروع کنم به نصیحت کردن. ببینید اگر گاهی وقتا بچه های ما میان با ما صحبت میکنن، صرفا راهکاری نمیخوان و راهکارها رو خودشون میدونن، صرفا میخوان با کسی صحبت بکنن که از اون بار و اون هیجانی که درونشون هست یک مقدار کاسته بشه.
آقای دکتر، این بین زوجین هم هست. لزوما من وقتی من دارم از سختی های کارم برای همسرم صحبت میکنم راهکار نمیخوام.
بله، من دارم به صورت غیر مستقیم میگم که دلیل ناراحتی من اینها هست. آده. که تو درکم بکنی.
فقط میخوام سبک بشم انگار.
بله، که تو درکم بکنی. یعنی حالا رابطه بین زوجین که اصلا متفاوته. ما میگیم رابطه بین زوجین جنسش نباید از جنس والد فرزندی باشه. بله. یعنی قرار نیست دو طرف همدیگر رو تربیت بکنن یا شروع کنن به نصیحت کردن. حتی تو بحث روان درمانی هم همینطوره. گاهی وقتا تو روان درمانی روانشناس چیز جدیدی رو نمیگه یا حرف جدیدی رو نمیزنه. درمانجو احساس میکنه باری که حالا بالاخره رو دوششه به تنهایی قابل حمل نیست، برای همین میاد این رو با یک فرد دیگری به اشتراک میذاره. حالا این فرد دیگر میتونه حالا همسر باشه، میتونه والد باشه، میتونه یک دوست باشه و سایر افراد. به همین جهت این مسئله نصیحت کردن بیش از حد، قضاوت کردن، از موضع بالا دیدن و شنونده بودن، اینها میتونه موانعی باشه برای اینکه افراد تمایلی به صحبت کردن با دیگران نداشته باشن و رفته رفته روابط کلامی بین اونها و حالا سایر افراد مثل پدر، مادر، همسر، فرزند رفته رفته کم بشه.
خیلی ازتون متشکرم. موانع فیزیکی هم میتونن مؤثر باشن یا حتی فیزیولوژیک برای ما. مثلا شما به زمان و مکان مناسب اشاره کردید. سر و صدای محیط، حتی میزان گرسنگی یا کمخوابی ما هم میتونه توی شنونده بودنمون تأثیر داشته باشه.
بله، همونجور که من حالا توی سوال قبلی هم خدمت شما گفتم، حتما باید یک زمان مناسب و یک مکان مناسب رو برای گفتگو در نظر داشته باشیم. چه ایرادی داره؟ ما حتی مثلا حالا این روی سخنم بیشتر با زوجین هست، تو خونهشون یک مکانی رو فراهم بکنن، دو تا صندلی بذارن که روبرو هم دیگه باشه یا دو تا مبلمان که بگن اینجا مکان گفتگوه. من خیلی وقتا میگم اگر
تلویزیون هم لطفا خاموش باشه،
دیگه وقتی
کنار باشه،
رابطه رو در رو. خیلی وقتا میگم زن و شوهری که روزانه کمتر از نیم ساعت با هم دیگه گفتگوی مؤثر داشته باشن، یک مقدار شرایطشون بحرانی میشه و ممکنه حالا خدای نکرده برن به سمت طلاق عاطفی. به همین جهت ما گفتگو رو به هیچ عنوان نباید مخصوصا تو روابط با همسرمون قطعش بکنیم. اولین چیزی هم که تو رابطه بین زوجین از بین میره بحث گفتگو هست.
بسیار از شما متشکرم. از شما هم متشکرم که ما رو میشنوید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. مهارت گوش دادن یکی از اون مهارت‌هایی است که باعث میشه ما ارتباط بهتری با دیگران داشته باشیم، حالا مخصوصا هر چقدر اون آدم برامون نزدیکتر و عزیزتر باشه. شاید گله خیلی از آدم ها این باشه که وقتی باهاش حرف میزنم اصلا حواسش اینجا نیست، یا انگار نه انگار که من کلی واسش حرف زدم و بعد در مورد یک موضوع دیگه حرف میزنه، یا وسط گفتگو اصلا حرف من گوش نمیکرده، سوال بعدیش رو بلافاصله از من میپرسه. اینها چیزهایی که معمولا شما های دکتر فکر میکنم در اتاق درمان زیاد است، مخصوصا زوجین میشنوید، درسته؟
بله به شدت، که البته خب یک سری راهکارهایی هم هست که اگر موافق باشید راجع به این راهکارها هم ما صحبت بکنیم.
بزن قبلش از شما بپرسم، شما به ما گفتید که مهارت گوش دادن. وقتی در مورد مهارت صحبت می‌کنیم یعنی یه قابل یادگیری دیگه، از اول با ما نیست نمیتونم بگم من مدلمه.
ببینید تا حدی قابل یادگیری هست، یه قسمتش مربوط میشه به ویژگی‌های شخصیتی که خب ما تو تعریف شخصیت داریم ویژگی‌های نسبتاً پایدار. گاهی وقتا خیلی ها میگن شخصیت مثل رنگ چشم میمونه، اونقدر قابل تغییر نیست. البته اون قسمتش که مربوط میشه به ویژگی شخصیتی ممکنه سخت قابل تغییر باشه، ولی خب یه قسمتش هم مربوط میشه به عدم آموزش های لازم که حالا اون رو بله قابل تغییره و میتونیم آموزش بدیم و باعث بشیم که فرد این مهارت رو در زمینه چه زندگی زناشویی چه سایر روابط بتونه کسب کنه.
بسیار هم عالیه. پس بشنویم از شما راهکارهای افزایش این مهارت.
ببینید کلید واژه مهمی که با این مهارت گره خورده و شاید ما بالغ بر ده ها بار صد ها بار شنیدیم، حالا تو جاهای مختلف یا حالا توی سخنرانی های مختلف، برنامه های مختلف، کلید واژه به اسم همدلی. خیلی ما فکر میکنیم همدلی یک کلید واژه بسیار ساده ایه که میتونیم به راحتی اون رو اجرایش بکنیم، در صورتی که من حتی حالا چه به دانشجوها چه به کارورزها میگم که سخت ترین تکنیکی که ما تو روان درمانی داریم تکنیک همدلیه. اصلا به این سادگی نیست. تو فرایند همدلی احساسات ما باید درگیر بشه، هیجانات درگیر بشه، تمرکز، توجه، تفکر، همه چی باید، همه اینا باید دست به دست همدیگه بده. به انضمام اون ما قبلش باید یک سری ویژگی های شخصیتی رو درون خودمون تقویتش بکنیم، مثل پذیرا بودن. فردی که پذیرا نیست، فردی که یک کلامه، فردی که میگه حرف خودمه، فردی که تفاوت‌ها رو نمیپذیره، عملا نمیتونه همدل خوبی باشه.
بله.
حالا ما چه جوری میتونیم این مهارت رو درون خودمون تقویت بکنیم؟ این مهارت خب یک سری المان ها داره که من به چند تاش اشاره میکنم. اولیش آگاهی از کلید واژه باز جدیدیه به اسم دنیای پدیدار شناختی. دنیای پدیدار شناختی یعنی زاویه دید من نسبت به زندگی. هر کدوم از ما یک زاویه دید متفاوتی از هم داریم.
بله.
اونجوری که من دنیا رو میبینم طرف مقابلم نمیبینه قاعدتا. به همین جهت زمانی که میگیم با طرف مقابل قرار همدلی بکنیم، یعنی ورود بکنیم یا ورود پیدا بکنیم به دنیای پدیدار شناختی و دنیا رو از زاویه دید اون فرد بهش نگاه بکنیم. برای این کار باز به یک کلید واژه دیگری به اسم شفقت ورزی نیازمندیم. ببینید تو بحث شفقت ورزی ما رفتار انسانها رو نگاه نمی کنیم، ما رنج انسانها رو نگاه می کنیم. زمانی که رنج یک فردی رو مشاهده بکنیم بهتر می تونیم اون فرد رو درک بکنیم، بهتر می تونیم وارد دنیای پدیدار شناختیش بشیم و باهاش همدلی بکنیم. پس این کلید واژه ها، حالا من از شنوندگان عزیز می خوام این کلید واژه ها رو برن سرچ بکنن یا حالا کتب بسیار زیادی براش تهیه شده برن اونها رو بخونن، چون من تو این حالا چند دقیقه ممکنه نتونم این موارد رو به صورت مفصل توضیح بدم. پس بحث شفقت ورزی بود، بحث پذیرا بودن بود، بحث دنیای پدیدار شناختی بود که مجموع اینها میتونه به همدلی برسه. علاوه بر اون خب قطع نکردن صحبت طرف مقابل. من یک تمرینیه که بعضی وقتا به زوجین میدن، بهشون میگم که خب مثلا تو اتاق درمان یک دقیقه با همدیگه صحبت بکنید، میبینم که مدام وسط حرف همدیگه میپرن و بیشترین تایمی که به همدیگه میدن، بیشترین فرصتی که میدن حدود 10 ثانیه است. میگم یک تمرین روزانه، شما حالا این رو به عنوان اولین مهارت 5 دقیقه شما صحبت کن، حالا به خانوم میگم آقا صحبت نکنه، 5 دقیقه آقا صحبت بکنه، خانوم گوش بده.
بله.
تا حالا کم کم به هر صورت ما بتونیم مهارت‌های دیگری رو بهشون آموزش بدیم.
برای
مجموع اینها میتونه کمک کننده باشه برای بحث همدلی.
زنده باشین، خیلی ازتون متشکرم. من میخوام ازتون دعوت کنم صدای شنوندمون رو بشنویم، در موردمون هم صحبت داشته باشیم تا پایان برنامه.
خواستم بدونم مثلا قراتمون دار صحبت میکنه، اگر سوالی برامون پیش اومد میتونیم سوال کنیم یا باید بذاریم صحبتاش تمام و کمال تمام بشه بعد سوالاتمون رو بپرسیم؟ زمین حالا این درسته که میگن جمله های طرف مقابل رو تکرار کنید، خواستم در این مورد اگر ممکنه آقای دکتر توضیح بدن خیلی ممنون با تشکر.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید و اجازه میدید صداتون رو بشنویم. فرصت رو در اختیار آقای دکتر محمد بلد. مهدی مقدم میذارم.
بله ببینید، کن انعکاس کلام یکی از مواردیه که تو اصول گوش دادن فعال نقش بسیار مهمی داره. البته بهتره که ما این تکرار یا خلاصه کردن یا بازخورد دادن رو حالا بذاریم هر چند دقیقه، جوری نباشه که صحبت و کلام طرف مقابلمون رو مدام قطع بکنیم. ولی زمانی که خلاصه میکنیم حرف طرف مقابل رو و بهش بازخورد میدیم، این پیام رو بهش میرسونیم که حرفای تو رو من دارم گوش میدم و متوجه شدم و اینقدر تو این زمینه مهارت دارم که حتی میتونم خلاصه و چکیده ای از مواردی که گفتی رو بهت بگم. علاوه بر انعکاس کلام، ما انعکاس احساس رو هم داریم، یعنی زمانی که طرف مقابل حالا از موضوع متأثر هست، ما هم خب بهتره حالا با زبان بدنمون یا با عمیق شدن بله یا حالا موارد دیگه این پیام رو برسونیم که من پیام عاطفی تو رو علاوه بر پیام کلامیت
آقای دکتر من خیلی سریع ازتون بپرسم، سوال رو همون وسط گفتگو بپرسیم یا بذاریم وقتی حرفش
بهتره؟ که بهتره که هر چند دقیقه که حالا بالاخره احساس کردیم که صحبت به یک جایی رسیده یا کلام به یک جایی رسیده، اون موقع بازخورد و فیدبک رو
داشته باشیم. خیلی از شما متشکرم که همراه ما بودید. از جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم روانشناس بالینی هم سپاسگزارم که همراه ما بودند. خداوند یار و نگهدارتون.
شکل اش در آمد ولی گلاب نشد، نه گل که خوشه انگور گور خود شده که روی شاخ دلش پیامبری که به شاق رسالتی ابدی درون غار فنا گشت و انتخاب نشد، نه من که